بارز سلام و روز بخیر. ساعت 3 بعد از ظهر به وقت افغانستان است. در این برنامه از رادیو آزادی ما امید مرزبان شما را خوش آمدید میگم. در جریان یک ساعته که با هم هستیم از تازه ترین تحولات در افغانستان و جهان میشنوید. در رویدادهای افغانستان خواهید شنید که یوناما گفته است نامه طالبان نشان میدهد که آنها آماده گفتگو اند. اخیرا طالبان نامه ای را به یوناما یا دفتر معاونت سازمان ملل متحد در کابل فرستاد. گزارش ها مطالب دیگه هم در همین مجلد داریم. و اما در آغاز خبرهای افغانستان و جهان. در خبرهای جهان میشنوین که یک سخنگوی کاترین اشتون رئیس پالیسی خارجی اتحادیه اروپا گفته است قدرت های جهان انتظار یک توافق قابل ملاحظه را در مذاکرات امروز با ایران ندارند. و در اثر انفجار یک بالون هوایی در نزدیک شهر باستانی اقصر در مصر 19 توریست کشته شدند. در آغاز خبرهای افغانستان با جمشید حبیب زاده.
سرخط خبرها. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان امروز فهرست مراکز رایدهی انتخابات سال 2014 میلادی را به هدف تامین امنیت آن در اختیار ارگان‌های امنیتی کشور قرار داد و وزارت شهرسازی در همکاری با دو شرکت خصوصی ترکی چندین بلاک رهایشی را در ساحه قصبه شهر کابل اعمال می‌کند. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان امروز فهرست مراکز رایدهی انتخابات سال 2014 میلادی را به هدف تامین امنیت آن در اختیار ارگان‌های امنیتی کشور قرار داد. ضیاءالحق امرخیل رئیس دارالانشای این کمیسیون بر رادیو آزادی گفت که 6918 مرکز رایدهی در سر تا سر کشور تعیین شده اند.
مراکزی که فعلا امروز کمیسیون مستقل انتخابات امرای ارگان‌های امنیتی شریک ساختن 6918 مرکز هستند و همچنان کمیسیون مستقل انتخابات اگر مناطقی که مردم مشکل داشته باشه و اونجا دسترسی ندارن بالایشان کار میکنه بسیار بزودی یک لیست جداگانه را امرای نیروهای امنیتی شریک میسازن.
آقای امرخیل میگوید که به ارگان‌های امنیتی گفتند تا در مدت 4 ماه دیگر ارزیابی این مراکز را تمام کرده و امنیت آن را تامین کنند. قرار است در 16 حمل سال 1393 هجری شمسی انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی افغانستان برگزار شوند. وزارت شهرسازی در همکاری با دو شرکت خصوصی ترکی چندین بلاک رهایشی را در ساحه قصبه شهر کابل اعمار می کند. قرارداد اعمار این بلاک ها امروز میان وزیر شهرسازی افغانستان و دو شرکت خصوصی ترکی در کابل به امضا رسید. حسن عبداللهی وزیر شهرسازی به خبرنگاران گفت که این بلاک ها به ارزش 70 میلیون دلار از بودجه این وزارت به دو شرکت ترکی اعمار می شوند.
امروز ما 14 بلاک 15 منزله که در حدود 1000 آپارتمان میشه مجموع سرمایه گذاری مشترک وزارت شهرسازی و این شرکت در حدود 70 میلیون دلار میشه انشالله افتتاح میکنیم.
آقای عبداللهی همچنان گفت که کار اعمار این بلاک ها یک سال را در بر خواهد گرفت و سپس به قیمت نازل‌تر و قسطوار به فروش خواهد رسید. همکنون در بسیاری از گوشه و کنار شهر کابل شهرک های ساخته شده اند و شماری از انجینران میگویند که برخی از این شهرک ها به گونه معیاری اعمار نشده اند. و وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی میگوید که اخیراً 3 دکانی را که سیم کارت تلفن های موبایل را به طور غیر قانونی به فروش می رساندند مسدود کرده است. انجینر خیر محمد فیضی معاون اداره تنظیم خدمات این وزارت امروز در کابل به خبرنگاران گفت که با این کار از فروش صدها سیم کارت غیر قانونی و فرم های جعلی در شهر جلوگیری کرده اند.
یک تعداد سیم کارت هایی که در این نمایندگی ها وجود داشت که به تعداد 252 قطعه سیم کارت از شرکت روشن، 114 قطعه سیم کارت از شرکت اتصالات و 141 قطعه سیم کارت از شرکت MTN، اینا کلشان از نزد زینا ضبط شد چون طرز عمل اداره تنظیم خدمات مخابراتی و احکام قانون رعایت نکرده بودند.
آقای فیضی همچنان گفت که اگر دکانداران از فروش سیم کارت های بدون راجستر جلوگیری نکنند با متخلفین برخورد قانونی صورت خواهد گرفت. بر بنیاد گزارش هم اکنون در بسیاری از شهرهای کشور سیم کارت های غیر قانونی و بدون اسناد آزادانه به فروش می رسند. از توجهتان تشکر. حالا خبرهای جهان را همکارم زرغونه منگل تقدیم می کند.
یک سخنگوی کاترین اشتون رئیس پالیسی خارجی اتحادیه اروپا میگوید قدرت‌های جهان انتظار یک توافق قابل ملاحظه را در مذاکرات امروز با ایران در شهر الماتی قزاقستان ندارند. این بیانات مایکل مان سخنگوی اشتون امروز در یک کنفرانس خبری مدت کوتاه بعد از آن ایراد شد که نمایندگان شش قدرت جهان و ایران مذاکراتشان را در الماتی آغاز کردند. کاترین اشتون به نمایندگی از شش قدرت جهان از تماس‌ها با ایران نظارت می‌کند. این شش قدرت عبارتند از آمریکا، فرانسه، بریتانیا، چین، روسیه و آلمان. مذاکرات الماتی اولین مذاکرات بعد از آن است که گفتگوها میان جانبین در ماه جون سال گذشته در مسکو بدون نتیجه پایان یافت. رهبر ائتلاف ملی سوریه میگوید گروه اپوزیسیون حکومت سوریه در کنفرانس دوستان سوریه شرکت می کند. در این کنفرانس که در این هفته برگزار خواهد شد قدرت های جهان نیز شرکت می کنند. احمد مهاز خطیب این مسئله را در حال اعلان کرد که ائتلاف ملی ضد حکومت سوریه پیش از این گفته بود در اعتراض به حملات بر غیر نظامیان در شهر حلب شرکتش در نشست روم را به حالت تعلیق قرار می دهد. جان کری وزیر خارجه امریکا دیروز از اپوزیسیون سوریه خواست تا در مورد این تصمیمش غور کند.
این موضوع مربوط نیروهای ایساف است.
فعالان حقوق بشر سوریه میگویند در حملات اخیر راکتی نیروهای حکومتی بر شهر حلب صدها فرد ملکی کشته شدند. و در رابطه با وزیر خارجه امریکا باید گفت که جان کری امروز در آلمان با صدر اعظم آن کشور و وزیر خارجه آلمان در برلین دیدار می کند. جزئیات این خبر را در جریان برنامه های امروز رادیو آزادی می شنوید. در اثر انفجار یک بالون هوایی در نزدیک شهر باستانی اقصر در مصر 19 توریست کشته شدند. مقامات گفتند پیلوت این بالون و یک تن از مسافرین از این حادثه زنده ماندند. ولی وضعیت صحی آنها نامعلوم است. یک سخنگوی شرکتی که سفرهای بالونهای هوایی را در شهر اقصر سازماندهی می کند و هم یک مقام امنیتی مصر گفتند حادثه در اثر انفجار بالون گازی که این بالون هوایی را به هوا می برد رخ داد. این حادثه در ارتفاع 300 متری از زمین رخ داد. تعداد از این قربانیان اتباعی ژاپن، فرانسه و بریتانیا بودند و طبیعت دیگران تا هنوز معلوم نیست. یک محکمه در قزاقستان فعالیت گروه بین المللی که اسلامی موسوم به تبلیغی جماعت را منع نموده است. دفتر لویتارنوال قزاقستان امروز اعلان کرد که این گروه به حیث یک گروه بنیادگرا تلقی شده و تمام فعالیت های آن در قزاقستان غیر قانونی می باشد. فعالان در تبت می گویند دو فرد دیگر بعد از آن جان دادند که در اعتراض به حاکمیت چین بر تبت خود را آتش زدند. کمپاین بین المللی دفاع از حقوق تبتیان که مرکز آن در امریکاست گفته است یک مرد به نام زی سونگ کیاب به روز دوشنبه در مقابل یک معبد بودستان در ولایت گنزو خودش را به آتش کشید و فرد دومی در ولایت همجوار قینغای به روز یکشنبه خود را آتش زد. و خبر آخر که تندروان در نوار غزه راکت را بر جنوب اسرائیل پرتاب نمودند. پلیس اسرائیل گفته است این راکت که بر منطقه اشکیلون اصابت کرد باعث تخریبات گردیده ولی به جان کسی آسیب نرسانده است.
ساعت 3:08 دقیقه با وقت افغانستان است. رادیو آزادی را میشنوید. روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5. وزیر خارجه و مشاور امنیت ملی موظف شدند تا قضیه اعدام افغانها در ایران را پیگیری کنند. یوناما از دریافت نامه از سوی طالبان استقبال می کند. کمیسیون انتخابات افغانستان فهرست مراکز رایدهی را آماده ساخته است.
کمیسیون مستقل انتخابات لیست مراکز رایدهی را رسما به ارگانهای امنیتی شریک ساختند.
تازه ترین رویدادهای ورزشی را هم در برنامه ورزش دنبال می کنیم. برنامه زن و زندگی هم در نیمه دوم ساعت جا داره و همچنان مطالب مهم چاپ شده در شماری از نشریه های چاپ امروز کابل را مرور خواهیم کرد. با رادیو آزادی باشید. با عرض سلام دوباره میزبان شما امید مرزبان در این برنامه از رادیو آزادی با شما هستم. همکارم طاهر روشان هم به شما سلام میرسانه و آرزوی روز خوشتان را داره. شورای وزیران افغانستان وزیر خارجه و مشاور امنیت ملی این کشور را موظف ساخته است تا چگونگی اعدام افغانها در ایران را پیگیری کنند. اخیرا چندین افغان در ایران اعدام شدند. اعدام این افغانها خشم شماری از اعضای پارلمان را برانگیخت و دیروز شورای ملی از حکومت افغانستان خواست تا در این باره از تهران وضاحت بخواهد. در گزارش از ستاره فروغ عکس العمل اقدامات جدید حکومت افغانستان برای جلوگیری از اعدام افغانها در ایران را میشنویم.
مقام‌های دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد یا یونما در افغانستان میگویند که از محتوای نامه سرگشاده طالبان مسلح چنین برداشت می‌شود که این گروه آماده یک دیالوگ و یا گفتگو در رابطه با مسائل حقوق بشر و حفاظت از جان غیر نظامیان در افغانستان است. دکتر نیلاب مبارز یکی از سخنگویان یونما به روز سه‌شنبه بر رادیو آزادی گفت که از همین سبب آنها از نشر این نامه از سوی طالبان استقبال میکنند.
قسم که شما معلومات دارین اونا یک نامه سرگشاده را در واکنش و راپور سالانه محافظت مردم ملکی در جریان منازعه یونما نشر ساختن. لحن بر ما اتنشان میده که اونا نوع دعوت را به ایجاد گفتگو یک گفتگوی سازنده یا یک دیالوگ سازنده در رابطه با حقوق بشر و مسائل بشری را به نفع مردم افغانستان آغاز بکنن. از او خاطر ما از این نامه سرگشاده استقبال میکنیم.
یونما ضمن این که از نامه سرگشاده طالبان مسلح استقبال کرده، آمادگی خود را برای اشتراک در دیالوگ یا گفتگوهای در ارتباط به بحث روی موضوعات حقوق بشر و راه‌های جلوگیری از وارد شدن تلفات به غیر نظامیان در افغانستان اعلام کرده است. در همین حال سازمان حقوق بشر افغانستان هم از این نامه طالبان استقبال می‌کند و آن را یک گام خوب در راستای حفاظت از افغان‌های ملکی در این کشور می‌داند. لال گل لال رئیس این سازمان:
نظر سازمان حقوق بشر افغانستان در مورد نامه طالبان ما ای را تقدیر میکنیم، خوش آمدید میگیم. ما این گام طالبا یا این اقدام طالبا به خوبی میبینیم و ای را یک گام نیک در مورد صلح و استقرار آینده افغانستان میبینیم.
طالبان مسلح این نامه را به تاریخ 22 ماه جاری میلادی در عکس العمل به نشر گزارش سالانه یونما در ارتباط به تلفات غیر نظامیان در سال گذشته میلادی در افغانستان پخش کردند. طالبان مسلح این گزارش را به اساس خواندند که در آن 81% تلفات افراد ملکی در سال 2012 میلادی در افغانستان به این گروه نسبت داده شده است. هرچند در گزارش تازه یونما که در اول حد منتشر گردید گفته شده است که میزان تلفات غیر نظامیان در افغانستان در سال گذشته میلادی در مقایسه با سال قبل آن 12% کاهش یافته است، اما مقام‌های یونما میگویند که افراد ملکی هنوز هم در افغانستان مسئول نیستند و اقدامات بیشتر باید در راستای حفظ جان غیر نظامیان در این کشور روی دست گرفته شود.
گزارش بود در رابطه با اینکه یونما یا دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد از یک نامه سرگشاده طالبان مسلح استقبال کرده است. با معذرت از مشکل تکنیکی که پیشتر پیش آمد، گزارش در رابطه با اقدام شورای وزیران افغانستان در رابطه با اعدام افغانها در ایران حالا آماده نشر نیست. تا لحظات بعد این گزارش را به شما پخش خواهیم کرد. با رادیو آزادی باشید. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان فهرست مراکز رای‌دهی انتخابات سال 2014 میلادی را با ارگان‌های امنیتی کشور ارائه کرده است. ضیاءالحق امرخیل رئیس دارالانشا این کمیسیون به رادیو آزادی گفت که برای برگزاری این انتخابات بیش از 6000 مرکز در سرتاسر کشور تعیین شدند. مصطفی بشارت خبرنگار رادیو آزادی در کابل با ضیاءالحق امرخیل در همین مورد مصاحبه کرده و از او جزئیات را پرسیده.
امروز کمیسیون مستقل انتخابات لیست مراکز رای‌دهی را رسما بین ارگان‌های امنیتی شریک ساختند و توقع معین و دلیل واضح شدند که 4 ماه مدت برای نیروهای امنیتی داده شدند که در دوران 4 ماه باید ارزیابی خودشان تکمیل کنند و بعد از ارزیابی نظریاتشان را کمیسیون مستقل انتخابات شریک بسازند.
میشه بر ما جزئیات بدین که این مراکز شما بر اساس کدام شرایط و کدام معیارها تعیین کردین؟
مراکز رای‌دهی را نه تنها آلت تعیین شده، بلکه از انتخابات قبلی همچنان از استفاده شدن مراکزی هستند که با اساس دسترسی رای دهنده تعیین شدن و لیست مراکزی که فعلا امروز کمیسیون مستقل انتخابات آمرای ارگانهای امنیتی شریک ساختن 6918 مرکز هستند. باز همچنان کمیسیون مستقل انتخابات اگر مناطقی که مردم مشکل داشته باشه و اونجا دسترسی ندارن یک بالایشان کار میکنه، بسیار به زودی یک لیست جداگانه را امرای نیروهای امنیتی شریک میسازن.
آیا ایتو مناطق هم است که به خاطر مشکلات امنیتی شما نتونسته باشین بر ازو مراکز انتخاب کرده باشین؟
فعلا نه خیر، فعلا مراکزی که لیست مراکز محتویاتشان به در سطح افغانستان هستند، در 34 ولایت و مکمل افغانستان کاور میکنن.
پیشنهادات شما مشخصا به نیروهای امنیتی افغان چی است؟ از اونها شما چی تقاضا دارین؟
تقاضای ما یا پیشنهادات ما از نیروهای امنیتی یا ارگانهای امنیتی هستند که هر چقدر بیشتر مراکز امنیتشان تامین میکنن، ای به خیر پروسه انتخابات هستند، به خیر انتخابات هستند و همچنان مردم محرومی از این نشوند. بنان تقاضای ما از نیروهای امنیتی هستند که می 6918 مرکز امرایشان شریک ساخته شدن، شریک شدن برای 6918 مرکز امنیتشان تامین کنند.
آیا همین مراکز نهایی است یا شاید تعدادش بیشتر هم شود در آینده؟
فعلا نهایی است، اما که امکان داره به خاطر که مرکز رایدهی را با اساس دسترسی رایدهنده تعیین میشن یگان مراکز همچون بیشتر شوند.
امرخیل صاحب، قبلا رئیس کمیسیون مستقل انتخابات از مشکلات امنیتی در برخی مناطق کشور نگران بودند. اونا گفتن تا زمانی که امنیت تامین نشه اونا مراکز رایدهی را دو مناطق باز نمیکنن. آیا امی گپ هنوز هم پابرجا است در کمیسیون؟
بله، به می خاطر بود از انتخابات قبلی که کمیسیون مستقل انتخابات تجربه و دست آوردن، ما این بار یک سال و دو ماه قبل از انتخابات لیست مراکز رایدهی را برای نیروهای امنیتی شریک ساختیم تا اونا بتانند ارزیابیشان دقیق باشن، ارزیابیشان وقت به او شکل باشن که وقت اونجا بر مراکز رایدهی امنیت تامین شوند.
اگر حکومت افغانستان به خصوص نیروهای امنیتی کشور نتونه که امنیت بعض مناطق تامین بکنم، آیا شما مراکزتون را اونجا باز خواهی کرد یا ای که کنسل میکنین بعض مراکز؟
وقتی که برای مراکز رایدهی امنیتشان تامین نشه و ما اونجا انتقالات نمیتونیم که انتقالات به صحیح شکل پیش ببریم و استخدام به صحیح شکل پیش ببریم و نظارت از روز انتخابات از مراکز به صحیح شکل پیش ببریم، ما فکر میکنیم یک راه برای تقلب اونجا باز میشن، بهتر است که اونجا باز مراکز نداشته باشیم.
مصاحبه بود با ضیاءالحق امرخیل، رئیس دارالانشای کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان. وی به رادیو آزادی گفت که کمیسیون مستقل انتخابات فهرست مراکز رایدهی انتخابات سال 2014 میلادی را به ارگانهای امنیتی کشور ارائه کرده است.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی گزارش می تواند شما قضاوت بکنین. آدرس صفحه اینترنت رادیو آزادی هست www.azadiradio.com. روی صفحه اینترنت گزارش ها و اخبار تازه از رادیو آزادی هم شنیده و هم خوانده می تانین. شورای وزیران افغانستان، وزیر خارجه و مشاور امنیت ملی این کشور را موظف ساخته است تا چگونگی اعدام افغان ها در ایران را پیگیری کند. اخیراً چندین افغان در ایران اعدام شدند. اعدام این افغان‌ها خشم شماری از اعضای پارلمان را برانگیخت و دیروز شورای ملی از حکومت افغانستان خواست تا در این باره از تهران وضاحت بخواهد. در گزارش از ستار فروغ از اقدامات جدید حکومت افغانستان برای جلوگیری از اعدام افغان‌ها در ایران می‌شنویم.
بخشی از بحث‌های اجلاس روز دوشنبه کابینه حکومت افغانستان روی اعدام‌های اخیر تعداد از زندانیان افغان در ایران متمرکز بوده است. دکتر زلمه رسول وزیر خارجه افغانستان و دکتر رنگین دادفرسپنتا مشاور امنیت ملی ریاست جمهوری این کشور وظیفه گرفتند تا در ارتباط به اعدام‌های ادبای افغان و آنهایی که انتظار اعدام را در ایران میکشند با مقام‌های ایرانی به تماس شوند. سید احسان طاهری رئیس نظارت و ارزیابی اداره امور و دارالانشای شورای وزیران به روز سه‌شنبه در این مورد به رادیو آزادی گفت:
دیروز در مجلس شورای وزیران فیصله به عمل آمد تا وزارت امور خارجه و مشاورت امنیت ملی مقام ریاست جمهوری موظف شدند که موضوع اعدام 6 تن از ادبای افغان در جمهوری اسلامی ایران را و آن ادبای کشور را که در زندان‌های جمهوری اسلامی ایران به سر می‌برند و مجازات اعدام اعدام یا حبس طویل مدت محکوم می باشند از طریق مجاری دیپلماتیک با کشور جمهوری اسلامی ایران مطرح کنند و در حل او تلاش های دوامدار به خرج بدن.
حکومت افغانستان این اقدام را پس از آن روی دست می گیرد که به اساس گزارش ها برخی از زندانیان افغان در ایران به تازگی در آن کشور به دار آویخته شدند. اجساد ده تن از این افراد که باشندگان اصلی ولسوالی کلفگان ولایت تخار بودند به روز شنبه هفته جاری در این ولسوالی به خاک سپرده شدند. در این حال شماری از آگاهان مسائل حقوقی هم تاکید دارند که باید به مسئله اعدام افغانهای زندانی در ایران از طریق تفاهم با آن کشور رسیدگی صورت بگیرد. دکتر فاروق بشر یکی از این آگاهان:
افغان ها از طریق دیپلماتیک باید این موضوع را حل بکنند، چنانچه امروز آقای اسپانتا با وزیر خارجه افغانستان در ایران فعالیت میکنند که اگر امکان داشته باشه که امی یک تعداد از مجرمینی که در اوج است حبس اعدام زینا را به حبس ابد یا حبس طویل مدت تبدیل بکنند، اگر این طور امکان داشته باشه که امی محبوسین ما را به افغانستان اینا اعاده بکنند و افغان ها اینا را در امی محاکمه بکنند.
اما بعضی از کارشناسان سیاسی در افغانستان به این باورند که تلاش های حکومت افغانستان از مجرای دیپلماتیک نتیجه مثبت را در خصوص توقف سلسله اعدام افغانها در ایران در پی نخواهد داشت. عبدالقدیم هوشنگ یکی از این کارشناسان میگوید حکومت افغانستان باید این موضوع را به شورای امنیت سازمان ملل متحد مطرح بسازد تا از طریق این سازمان بر ایران فشار آورده شود. ایران پیش از این هم ده ها تن از زندانیان افغان را که به اتهام قاچاق مواد مخدر بازداشت شده اند به دار آویخته است. گفته می شود ایران افغان های زندانی را به اساس محاکمه غیر قانونی و بدون داشتن وکیل مدافع به اعدام محکوم می کند. اعدام ادبای افغان در ایران نگرانی بعضی از نهادهای دفاع از حقوق بشر و مردم عام افغانستان را برانگیخته است.
شورای وزیران افغانستان وزیر خارجه و مشاور امنیت ملی این کشور را موظف ساخته است تا چگونگی اعدام افغانها در ایران را پیگیری کنند. اعدام افغانها در ایران خبر تازه نیست. از چندین سال به این سو افغانها به جرایم مختلف در ایران اعدام شده و در بسیاری موارد حتی اجساد این اعدام شده ها به خانواده هایشان تسلیم داده نشدند. ظریف نظر در گفت و شنود از حاجی محمد داوود کلکانی عضو کمیسیون امور بین المللی ولسی جرگه پرسیده است که شورای ملی در این قسمت چرا اقدام موثر نکرده است.
بسم الله الرحمن الرحیم. ما خود چند بار که وزارت خارجه ما تماس های داشتیم، وزیر دعوت کردیم، با بعد وزیر عدلیه دعوت کردیم، به خاطر از اینکه ما یک موافقت نامه داریم با ایرانی ها، یک که چند وقت پیشتر از پارلمان هم تصویب و تایید گرفت که استرداد مجرمین است از دو کشور. پس ما با اینا تماس گرفتیم به خاطر از اینکه اگر بتانیم زندانی های افغانستان از ایران به افغانستان انتقال بتند. اینا یک ذره مشکلات جای و بهداشتی و نگهداری و مسائل امکانات لوجستیکی داشتن دیگه، به اون خاطر اینا یک اندازه ناتوانی خود اظهار کردن. فلحاظا موضوع به مو شکل ماند و در این اواخر واقعا در حدود ممکنه از 5000 یا گفته شما که 7000 نفر در ایران زندانی است و از اکثر آنهم اعدامی هستند که اونجا اینا با وکیل مدافع هم دسترسی ندارن.
حالا انتقاد سر کمیسیون شما قسمی است که استاد سیاف بخلم رئیس شما است، از طرف شما ای سر صدا نمبرای از دبی هم یک خبر گرفتیم در اونجا میگن که ویزاهای کسایی که مثلا محمد علی یا محمد حسین باشه اوتوماتیک از طریق کامپیوتر کنسل میشه واره می ده اونجا، یعنی یک نوع مشکلات ده حتی در دبی هست. این مسائل کی باید تعقیب کنه صاحب؟
اصلا خوی برمیگرده به دولت افغانستان و بالخصوص به وزارت خارجه افغانستان که مطابق به قانون اساسی افغانستان وظیفه و مسئولیت دولت افغانستان است که از ادبای خود در کشورهای خارجی هم دفاع بکنه و هم اونا را حمایت بکنه. بنان ما چندین بار مکاتبی به وزارت خارجه روان کردیم در قسمت مهاجرین افغانستان در ایران، در پاکستان، در کشورهای اروپایی، در کشورهای غربی. فقط مسئولیت ما همی برمیگرده که ما باید وزارت خارجه رو در جریان بگذاریم. ما نمیتونیم مستقیما با کشورها و با وزارتخانه‌های از اونها تماس بگیریم. ما فقط وزارت خارجه افغانستان میتونیم که برش بگوییم که در این قسمت توجه بکنه، ولی چیزی که لازم است و چیزی که باید نتیجه بده متاسفانه تا هنوز به اون نتیجه ما نرسیدیم.
آقای کلکانی، یک شکایت دیگام هست از پاکستان سه، که در اونجا یکی خود در کابل وقتی که سفارتخانه ها ویزا میتن میگن در اطراف سفارتخانه ها اونجا کمیشن کار هست و پیسه میگیرن و ویزا میتن. یکی مشکلات، دوم مشکل وقتی که اینا ویزا میگیرن در پاکستان هم اینا را کسی به ویزش ارزش قائل نیستن و اونجا هم علایده علایده رشوت گرفته میرن. خلاصه مطلب در هر جای که افغان باشه، گفته مطلب مشهور ما میگه سنگ در پای لنگ است. از این خاطر حالا شما میگین کل چیز سر وزارت خارجه مندازیم. منتها فراموش نکنین که شما وکیل منتخب مردم هستین، شما نمایندگی از مردم میکنین. شما که قدرت نداشته باشین که سر وزارت خارجه، سر آقای کرزی فشار بیارین. خیلی کی فشار بیارسه؟
تلاشی که در حد قانون بر ما اجازه داده شده است، ما او تلاشا رو کردیم، فشارهای لازم آوردیم، ولی متاسفانه امو گپ شما و بدبختانه که مهاجرین ما در اکثر کشورها مورد توهین، تحقیر و تا مورد استیضاح قرار میگیرن، این مسخره میشن در بسیار در کشورها. دیگه به او خاطر ما تلاش کردیم که ما تا جایی که در حیطه قانون بر ما صلاحیت داده است و وظیفه ما هم سر دولت افغانستان، هم با رئیس جمهور، هم با وزیر خارجه، با ارگانهای مربوطه تماس گرفتیم و همیشه اونا را خواستیم و برشان فشار لازم وارد کردیم. دیگه بدبختانه که تا فعلا ما به نتایجی که مطلوب بود است نرسیدیم.
گفت و شنوده بود با یکی از اعضای ولسی جرگه افغانستان، حاجی محمد داود کلکانی، عضو کمیسیون امور بین المللی ولسی جرگه. از ظریف نظر در این مصاحبه از وی پرسیده بود که چرا شورای ملی افغانستان تا به حال نتوانسته است در این در قسمت اعدام افغانها در ایران اقدامات جدی کند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5. حالا میشنویم که در شماری از نشریه‌های چاپ امروز کابل چه مطالب چاپ شدند.
روزنامه های چاپ امروز کابل مطالب و تبصره هایشان را در مورد فیصله اخیر رئیس جمهور مبنی به اخراج نیروهای خاص امریکایی از میدان وردک اختصاص داده اند. روزنامه مستقل ویسا در صفحه نخست خود به نقل از رسانه های غربی با عنوان درشت می نویسد: فعالیت هایی را که نیروهای خاص امریکایی در افغانستان انجام می دهند محرم است. روزنامه اظهارات آیساف را به نشر رسانده که گفته است برخلاف عملکرد نیروهای خاص در میدان وردک هیچ سندی وجود ندارد. روزنامه از قول یک مسئول آیساف می نویسد: با دولت افغانستان به صورت جدی کار خواهند کرد تا برای همچون نگرانی ها رای ال پیدا شود. روزنامه در سرمقاله اش می نویسد که حکومت تنها با بیرون کردن نیروهای خاص امریکا اکتفا نکند. روزنامه به مسئولان پیشنهاد می کند که اگر از روی اخلاص و مشوره با مردم قدم بردارند، یقین داریم که به زودی دستاوردهای خوبی در بخش امنیت خواهیم داشت. روزنامه آزاد خدمتگار در صفحه نخست خود می پرسد: برای نیروهای خاص امریکایی در میدان وردک دیگر ضرورت نیست؟ روزنامه اظهارات یک کارشناس نظامی را به نشر رسانده که گفته است امکان جلوگیری از خطاها در جنگ وجود دارد. بهترین راه این است که دشمن همیشه تعقیب شود و از تاکتیک ها استفاده شود. روزنامه باور ملی اظهارات معاون سخنگوی وزارت دفاع را به نشر رسانده که گفته است فرمان رئیس جمهور کرزی در مورد میدان وردک را عملی می کنند. به اساس معلومات روزنامه، مسئولان وزارت دفاع گفتند که نیروهای کافی در اختیار دارند تا بتوانند جای نیروهای خاص امریکا را پر کنند. روزنامه در یک جای دیگر می نویسد: مسئولان و باشندگان میدان وردک از فیصله اخیر رئیس جمهور استقبال کرده اند. عنوان سرمقاله روزنامه باور ملی این است که ماموریت‌های پنهان نیروهای بین المللی باید آشکار شود. به اساس معلومات نویسنده سرمقاله، نیروهای مختلف بین المللی در افغانستان حضور دارند و بدون آگاهی نیروهای افغان عملیات میکنند و مقررات خاص خود را دارند که ارزش‌های مردم افغانستان را در نظر نمیگیرند. معمار می نویسد: این تنها باشنده های میدان وردک نیست که با همچو آلت روبرو اند، بلکه بیشتر مناطق کشور با چنین آلت روبرو اند و میدان وردک یک مثال می تواند باشد. در سرمقاله آمده است که نیمه از مردم به خاطر نبود هماهنگی میان نیروهای بین المللی و افغان در آتش می سوزند. آمار قربانی ها به جای اینکه کاهش یابد روز به روز افزایش می یابد. روزنامه سرنوشت اظهارات باشندگان میدان وردک را به نشر رسانده که گفته اند بعد از مدت زیاد با اطفالشان با اطمینان و آرامش خواب می کنند. سرنوشت در سرمقاله اش می نویسد نیروهای ملی افغان خواست مردم است. به باور نویسنده سرمقاله خواست مردم از نیروهای افغان این را ثابت می سازد که آنها دیگر بالای این نیروها اعتماد دارند و دیده می شود که به خاطر امنیت مناطقشان با آنها همکاری خواهند داشت. نویسنده مقاله در اخیر به دولت پیشنهاد می کند ضرور است تا حکومت عملیات هایی را که از سوی نیروهای خارجی صورت می گیرد متوقف بسازد و عوض آنها مسئولیت را به نیروهای افغان بسپارد. و در اخیر روزنامه دنیا به نقل از نیروهای آمریکایی می نویسد که می گویند حوادث اخیر میدان وردک را جدی بررسی می کنند.
فرزاد رسا شماره از نشه های چاپ امروز کابل را مرور میکرد. رسیدیم به نیمه ساعت و نیمه برنامه 3:30 به وقت افغانستان شد. تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان را از زرغونه منگل میشنویم.
مقامات یونما میگویند که از محتوای نامه سرگشاده طالبان ماسله چنین برداشت می شود که این گروه آماده گفتگو در رابطه با مسائل حقوق بشر و حفاظت از جان غیر نظامیان در افغانستان است. شورای وزیران افغانستان وزیر خارجه و مشاور امنیت ملی کشور را توصیف کرده است تا موضوع چگونگی اعدام افغانها در ایران را از مجرای دیپلماتیک پیگیری کنند. یک سخنگوی کترین اشتون رئیس پالیسی خارجی اتحادیه اروپا می گوید قدرت‌های جهان انتظار یک توافق قابل ملاحظه را در مذاکرات امروز با ایران در شهر الماتی قزاقستان ندارند. وزیر خارجه امریکا جان کری امروز در آلمان با صدر اعظم و وزیر خارجه آن کشور دیدار می کند. یک محکمه در قزاقستان فعالیت گروه بین المللی اسلامی موسوم به تبلیغی جماعت را منع کرد. و خبر آخر که در اثر انفجار یک بالون هوایی در نزدیک شهر باستانی اقصر در مصر 19 توریست کشته شدند.
دستور رئیس جمهور کرزی در مورد خروج قوای خاص یا سپیشل فورس امریکایی از ولایت میدان وردک واکنش های زد و نقیص را سبب شده است. عده ای سوال میکنند مگر این عمل بر اوضاع امنیتی افغانستان بعد از خروج قوای خارجی در سال 2014 تأثیر منفی نخواهد گذاشت؟ در این باره سید سمی عباس در این مطلب نگاهی انداخته است.
دستور رئیس جمهور کرزی که قوای خاص امریکا در ظرف دو هفته ولایت میدان وردک را ترک کنند طراحان نظامی ناتو را غافل گیر کرد. این تصمیم رئیس جمهور کرزی در یک زمان اعلان شد که در مورد حضور یک تعداد سربازان آمریکایی در افغانستان بعد از خروج قوای محارب این کشور در سال 2014 از این کشور بحث دوام دارد. با این تصمیم سوال پیدا می شود که چند تن از قوای خاص آمریکایی در افغانستان مستقر خواهند بود. این تصمیم در خود کابل هم نگرانی ها را بیشتر ساخته است، زیرا اگر با این اقدام ولایت میدان وردک تحت کنترل طالبان درآید در حقیقت دروازه های کابل برای آنها باز می شود. اما لویدرستیز قوای نظامی افغانستان جنرال شیر محمد کریمی میگوید شاید هدف این تصمیم رئیس جمهور کرزی خاموش نمودن بعضی از اقوام و باشندگان ولایت میدان وردک باشد تا آنها بر ضد حکومت اقدام نکنند. و گفته آقای کریمی رئیس جمهور کرزی بعد از شکایات مردم در مورد بدرفتاری قوای خاص آمریکا در اینجا و پامال گردیدن حقوق مردم توسط آنها این تصمیم را گرفت که البته در این اقدامات نام قوای خاص افغان هم شامل میباشد.
The main complaints were from special forces operations.
شکایت اساسی از قوای خاص افغان است که در منطقه عمل می کنند. آنها مردم را تحت فشار و شکنجه قرار می دهند و حتی آنها را می کشند. ادعای وجود دارد که 9 نفر لادرک شدند. این معلوم نیست که آنها در کجا می باشند و ادعا این است که آنها توسط قوای خاص افغان ربوده شدند.
سخنگوی ایسف گونتر کاتس روز دوشنبه در کابل گفت ناتو تا حال اسنادی را به دست نیاورده است که ادعا را در مورد بدرفتاری قوای خاص ثابت کند.
We take all allegations of misconduct.
ما هر ادعای بدرفتاری را جدی می گیریم و سعی می کنیم تمام حقایق مربوط به آن واضح شود. در چند هفته گذشته ادعاهای زیادی وجود دارد که قوای خاص در میدان وردک غیر مسلکی رفتار می کنند. تا حال ما شواهد را به دست نیاورده ایم که این ادعاها را ثابت کند.
اما در گزارش هایی که اخیراً به دست رادیو آزادی رسیده خبرهایی وجود دارد که قوای خاص آمریکا که با کمک قوای خاص افغان عمل می کردند به بدرفتاری دست زده و شکایات مردم هم در مورد تصرف یک کلینیک مربوط به کمیته سویدن در میدان وردک و ربوده شدن افراد و حتی کشته شدن یک تر از آنها نشر شده است. یک تن از شنوندگان رادیو آزادی از میدان وردک در تماس تلفنی چنین گفت:
در میدان وردک در میدان شهر افراد سپیشل فورس بدرفتاری می کنند. 9 نفر کاملا لادرک می باشند و 1 نفر آنها را سر بریدند و در زیر یک پل در نزدیکی ولسوالی انداختند.
یک شنونده دیگر از این ولایت برعکس در مورد تصمیم برای بیرون کردن قوای خاص امریکا اظهار نگرانی کرده و این اقدام را عجولانه خوانده است.
این هم پیام هایی که از طریق تلفن های اتصالاتتان فرستادید. محمد شریف از هرات نوشته که از مقامات مسئول می خواهیم که لطفاً فکر به حال عودت کننده ها در داخل افغانستان بکنند. سمیع الله حکیمی از ولایت کاپیسا ولسوالی نجراب می نویسه که به نظر من بعد از سال 2014 و رفتن خارجی ها از کشور ما، افغانستان به یک کشور صلح‌آمیز مبدل نخواهد شد. و شنونده ای که نام خود را ذکر نکرده می نویسه تا زمانی که مشکل خط دیورند حل نشود، مداخله پاکستان در امور کشور ما ادامه خواهد داشت. و حالا هم احمد جوبین احمدی با برنامه ورزش با شماست. به دنبال آن هم برنامه آشیانه را به شما داریم.
شنونده های رادیو زودی و علاقمندان ورزش، سلام عرض می دارم بر شما و به یک برنامه دیگر ورزش از رادیو زودی شما را خوش آمدید می گویم. با امید صحتمندی و سلامتی شما برنامه را آغاز می کنیم. همانند برنامه های گذشته، در این برنامه ورزش نایب قهرمان جهان نثار احمد بهوی، تکواندوکار افغان با ماست که در مورد فعالیت ها و مشکلاتش در المپیک خواهیم پرسید. اما در آغاز خبرهای ورزشی.
محمد نبی ساخیل من حیث کپتان جدید تیم ملی کرکت افغانستان تعیین گردید. مقام های کرکت بورد افغانستان ضمن افتتاح ساختمان جدید این بورد از تعیین محمد نبی ساخیل به حیث کپتان تیم ملی و شهزاده محمدی معاون او خبر دادند. در نشستی که در این مورد به روز یکشنبه برگزار گردیده بود، در مورد بازی های تیم ملی پاکستان با افغانستان و تغییر لباس تیم ملی کرکت افغانستان بحث شده است. مسابقات انتخابی سنوکر به روز چهارشنبه در کابل برگزار گردید. سمی درعی، عامر نشرات کمیته ملی المپیک، به رادیو آزادی گفت این رقابت ها میان 8 سنوکرباز برتر افغان برگزار گردید است که قرار است 2 چهره برتر این ورزشکاران برای شرکت در مسابقات 29مین دور آسیایی سنوکر که در پاکستان برگزار می گردد اشتراک نمایند. گفتنی است که مسابقات آسیایی سنوکر همه ساله در یکی از کشورهای آسیایی با حضور ورزشکاران 28 کشور برگزار می گردد. ورزشکاران تیم جوانان زورخانه‌ای افغانستان در مسابقات دهه فجر ایران بازی می کنند. در این مسابقات 24 ورزشکار افغان به نمایندگی از این کشور رقابت می کنند. با گفته عامر نشرات کمیته ملی المپیک، این مسابقات به تاریخ 24 فوریه آغاز گردیده و 15 روز ادامه می یابد. با گفته منبع، قبل از این تیم زورخانه‌ای افغان در یک کمپ آموزش به مدت 5 روز به تمرینات خود پرداختند.
شنونده تازه ترین خبرهای ورزش از سحر لیوال بودید. طبری که در آغاز برنامه گفتم، در برنامه این هفته ورزش رادیو زودی نثار احمد بهاوی، نایب قهرمان جهان و تکواندوکار افغان با ماست. آقای بهاوی، خوش آمدین.
سلام و عرض ادب دارم خدمت شما و خدمت همه هموطنان ما در سراسر جهان.
نثار عزیز، اگر در آغاز بگویید تکواندو را از کجا، چی گونه آغاز کردی و چند سال است که داری رشته تمرین میکنی؟
من از وقتی که به حساب کودک بودم، تقریبا در سنهای 11-12 ساله به رشته تکواندو زیاد علاقمندی پیدا کردم و علاقمندی من به این خاطر به رشته تکواندو بود که من وقتی که خرد بودم زیاد علاقه داشتم که لگد بزنم، حتی در کوچه با دوستایم، و وقتی که جستجو کردم که کدام رشته زیاد لگد زدن داره و یا عامیانه بگویم کدام رشته زیاد لگد میزنن در کدام رشته ورزشی که دیدم در تکواندو زیادترین تمرینی که از پا استفاده میشه در تکواندو است. بعد از شروع کردم به تمرین تکواندو که یکی از کلاب های تکواندو که بسیار خوشم هستم دو کلاب رفته بودم انجمن تکواندو کنان استاد حیدری است تحت نظر استاد ضیاءالحق بخشی بود که فعلا رئیس فدراسیون تکواندو است و استاد نور احمد دلسوز دو استاد بودن که در ابتدا و یا از کودکی مرا مثل پدرم وارد کلام کردن در البته در عرصه ورزش که تا زنده هستم از اونا سپاسگزاری خواهم کرد.
مردم افغانستان شاهد کسب مدال های طلا، نقره و برنز در جریان یک دهه اخیر از مسابقات آسیایی و جهانی بودن. در این میان کدام قهرمانی بسیار برات خوشایند بود و بالایت افتخار کردی که اگر افغان هستی؟
وقتی در مسابقات اشتراک میکردم در مسابقات مختلف، مدالی که خوشم میامد او مدال بود که با حریفای بسیار قدرتمند روبرو میشدم و اونا را شکست میدادم، مثل از کشور ایران، کشور کوریا، کشور امریکا، کشورهایی که واقعا بالای اونا حساب میشد در تکواندو جهان.
دقیقا.
وقتی با اونا مقابل میشدم شکستشان میدادم و مدال میگرفتم و او وقت زیاد او مدال ما دوست میداشتم. قسمی که در مسابقات آسیایی المپیک آسیا سال 2010 در سمی فاینال با یک حریف قدرتمند ایرانی روبرو شدم که تونستم شکست بدم رای فاینال شوم. در مسابقات جهانی که اولین بار مدال جهانی آوردم در افغانستان، قبل از او با یک قهرمان چندین مرتبه جهان و المپیک و آسیا مقابل شدم که هم ایرانی بود و قبل از او در چند مسابقات دیگه با کوریایی ها مقابل شدم، با آمریکا، با روسیه. افتخار واقعا میکردم که من یک افغان هستم و همه گی جهان میبینن که افغان ها هم تلاش میکنن در عرصه صلح، در عرصه ورزش و امی به من کلانترین افتخار بود.
آها دقیقاً. خب معمولا زمانی که با کسب مدال از مسابقات خارجی به کشور برگشتی، به چه شکل المپیک، دولت و مردم از خودت استقبال کردن؟
شما باور کردین من وقتی که در مسابقات خارجی میرفتم تمام هدفم این بود که خب یک هدفی بود که افغانستان به جهان نشان بدهیم که ما کی هستیم و هدف دومی بود که مردم سالها رنجیده خود به یک شیوه خوشحال بسازیم، که بدون شک وقتی که مدال می آوردم، وقتی که می دیدم مردم خود، کسایی را که نمیشناختم و یا کسایی را که میشناختم، دوستا، فامیل، همگی در میدان هوایی می آمدن به استقبال ما ورزشکارا و بعد از او در هر کوچه و بازار سرکه که مرا مثلا می دیدن به یک احترام قائل می کردن، یک تشویق می کردن که امو بالاتر از همه چیز بود با من، همی که مردم ما خوش می بود کلانترین افتخار بود با من.
نثار عزیز، اگر بگویی بیشتر سفرهایی که جهت اشتراک در مسابقات خارجی می داشته باشین با چی مشکلات روبرو هستین، خاصتا در مسابقات المپیکی 2012 لندن که از ناحیه پا هم مصدوم بودی، با کدام مشکلات روبرو شدی؟
طبعا ورزشکارای افغان با مشکلات زیادی روبرو هستن، این را نباید ما نادیده بگیریم، اما کارهایم شده در رئیس‌های المپیک قبلی و رئیس‌های المپیک فعلی کارها میکنن در عرصه ورزش، اما امیدواری زیاد ما از دولت ما است، از ارگانهای مخصوص است که به خاطر ورزش تشویق کنن، کمک کنن و بتانند مشکلات زیاد را توسط ورزش از بین ببرند، مثلا مواد مخدر. از او خاطر قسمی که ما بارها در مصاحبه‌های خود گفتیم اما ضرورت است که باید بگویم، جامعه جهانی باید و یا دولت افغانستان باید زیادتر بالای جوانان اعتماد کنند، زیادتر به خصوص بالای ورزشکارا را تشویق کنند، بالای اونها اعتماد کنند. تا شما ببینید، من یک مثال میتونم، مثلا یک ورزشکاری که مدال میاره به سطح جهان، میبینین که در تمام خط اول خبرهای جهان نام از او کشور گرفته میشه و نام از او کشور به خوبی گرفته میشه، نه به ای که مواد مخدر داره، به ای گرفته میشه که همه گی جهان، همه گی افغانای ما در دنیا هستن، افتخار میکنن که یک ورزشکار ما میره در مسابقات و مدال میاره و سرخط خبرهای ورزشی جهان میشه. این کلانترین افتخار است و جوانی که مدال میاره، دیگه جوانایی که ورزش نمیکنن اونا توجه میکنن که اوی کسی که ورزش میکنه ببینین هم مشهور میشه، هم تقدیر میشه، هم مردم دوستش میداشته باشه، هم افتخار به خودش است و هم با فامیلیش است. طبعا او شاید از کارهای خراب کنه دست بگیره بیا به طرف ورزش.
خب نثار عزیز، در اخیر اگر بگویی از مردم، حکومت، المپیک افغانستان چی توقع داری و به مردم در آینده چی وعده میدی که چقدر افتخارات دیگر نصیب کشورت می سازی.
یک کپ می خواهیم با تمام جوانای ما بگویم که شاید تمام ورزشکارای افغانستان با ما یک رقم باشن که اونا راضی نیستن از این کمک که مثلا طرف المپیک میشه و یا طرف دولت میشه و یا توجهی که بالای اونا است. مثلا بالای عصری ورزشکاران که ما این را بارها یاد کردیم اما بسیار پیش پا افتاده بوده، فکر میکنن که یک گپ عادی است، اما نه، یک گپ عادی نیست. وقتی که یک ورزشکاری که از لحاظ اقتصادی مشکل داشت، از لحاظ روانی هم مشکل می‌داشته باشه، یک ورزشکاری که کرای موتر خود نداشت، او به کدام انگیزه بیاد تمرین کنه؟ به خاطر وطن، به کدام انگیزه؟ به خاطر دلسوزی تمرین کنه. یک ورزشکاری که در پالویش فامیل خود نان میته و مجبور است که ورزش هم کنه، پس چطور میتونه فامیل خود هم نان بده و بیای از ماهانه 1000 که عصری از او است، از او خدا حمایت کنه، خودم به حساب انرژی بگیرد، کرای موتر و یا ترانسپورتیشن خود کنه و هم برای فامیل خود کمک کنه و تمامش مشکلات دولت ما. من انتقاد دارم سر دولت ما که چرا جوانا را انگیزشان از دست میده، چرا کسایی که در وطن درس میخوانن، سالها زحمت میکشن اما وقتی خلاص میکنن بازم کار نیست، وظیفه نیست، پس اونا مجبور هستن یک کار خلاف کنن.
سپاسگزارم نثار احمد بهاوی، تکوندوکار افغان و نایب قهرمان مسابقات جهانی از تشریف آورید به برنامه ورزش رادیو زدی و به امید کسب افتخارات بیشترتان به افغانستان.
تشکر از شما و از دعوتتان.
با پایان برنامه ورزشی این هفته رسیدیم. برای شنیدن تازه ترین رویدادهای ورزشی هر هفته بعد از ظهر روز دوشنبه، من جوبین احمدی رو از رادیو زدی همراهی کنید. تا برنامه بعدی، اوقات خوش برایتان خواهانند.
برنامه برای خانواده ها.
تهیه کننده عفیفه ساکب نیازی.
شنوندگان عزیز سلام، خدا کنه نانتان گرم و آبتان سرد باشد. در برنامه ای هفته این مطالبه میشنویم: اهمیت ضرورت داشتن یک اتحادیه در یک ناحیه، کوچه و محل زیست.
در مسائل غم و شادی اتحادیه مسئولیت های خود داره.
چرا اطفال و کودکان بیشتر با تغییر موسم خصوصا در اواخر زمستان به امراض مختلف گرفتار میشن؟
وارخطایی نکنن که الان هوا گرم شده، باید لباس های طفل ما کم.
شماشنامه کوتاه رادیویی را هم داخل برنامه به نشر میرسانیم.
گمشکو، خدا هیچ کس هدایت خسران سردچار نکنه.
با ما باشه.
محمد شاسا از ولایت کابل، باشنده ولسوالی پغمان هستم. اتحادی خوب است، در هر قره در ولسوالی باشه و باید بسیار قوانین خوب هم داشته باشد.
نام زینب است، ما فعلا در ارزان قیمت زندگی میکنیم، در اتحادیه نمیخوایم که شامل بشم چون از نظر امنیتی اعتبار نیستم، یا مجبور هستن خانه که رئیستن یک جای دیگه برن، پولشون ناقص میشه.
نام وارث است، نوی شهر کابل زندگی میکنم. کسی که در یک محل زندگی میکنه یک روز حادثه آدم خبر نمیکنه، در اون منطقه باید در مو شورای شرکت داشته باشه، حتمی امکان نداره برش به درد نخوره.
گپ های مردم شنیدین که از مفاد و خوبی های اشتراک مردم محل در یک اتحادیه میگفتند. شنوندگان عزیز، در گذشته ها کم و بیش در برخی از نواحی زیست مردم، چی در شهر و چی در دهات، اتحادیه های به کمک و همکاری وکیل ناحیه و یا وکیل گذر و هم رضایت و اشتراک مردم محل ایجاد می شد. ای اتحادیه با داشتن یک صندوق اعانه که اشتراک کنندگان ماهانه یک مبلغ معین پول در او جمع آوری می کردند، از او در مواقع خاص مشکلات و ضرورت کار گرفته می شد. امروز نیز در بسیاری از جاها با موجودیت اتحادیه های محل زیست، مردم خود به گونه مشترک به حل مشکلاتشان میپردازند. اما کسانی هم وجود دارند که در عدم اتحادیه مشترک در محل زیست با مشکلات درگیر بوده و یا هستند. سید ممتاز باشنده قریه سیابینی ولسوالی بگرامی از این بابت درد دلش با ما در میان گذاشت.
همی محل به خاطر حل مشکلات شامل از اتحادیه میباشند. متاسفانه که در قریه ما نیست. ما خودم خود دست و پاچه احساس کردم که والدم فوت کرد. ضرورت پیدا کردم که به دوستان مراجعه کنم و یک مقدار پول به طور رسانه از دوستای خودم بگیرم. تو ناراحت خودم ما هیچ وقت احساس نکرده بودم.
محمد میوان باشنده ولایت کنر نیست از مشکلات مردم منطقیشان که زندگی بخور نمیر دارن و اتحادیه در محل زیستشان ندارن یاد میکنه.
یک دو نفر در منطقه ما بسیار با سختی پول پیدا کردن تا که زمین خریدن، باز قرض کردن تا که او را آباد کردن، بسیار یک خانه غریبانه جور کردن و بعدن قرضدارا پشت خانهشان میامد در همین صورت میخواست که به بچه خدا رسی کنه. بچهشان نامزاد بود، نتونست نه او معامله خدا پیش ببره و نتونست که قرض بپردازه. بنان او مجبور شد پس خانه را فروخت و قرضی ها را داد رفت پس در خانه کرایه. مگه ما اتحادیه میداشتیم و نفر میرفت از اونجا پول میگرفت.
اما وید مردمی که در محل زیستشان اتحادیه مشترک دارن میگن اهالی اون منطقه در مواقع خاص با استفاده از پول پسنداز صندوق اعانه بدون کدام سراسیمگی مشکلشان حل میکنن. خانم شازیه معلم یکی از مکاتب شهر کابل که در منطقه وزیرآباد بود و باش داره و از 11 سال به این سو در اتحادیه محل زیستشان اشتراک داره میگه
مدت 11 سال است که در اون منطقه ما هستیم. اتحادیه هست، صندوق اعانه هست که در مسجد آقای مصبا میباشد و اون به توسط وکیل از مردم جمع میشه. از 500 بالا هست.
از 500
پایین میشه. یک فامیل دیدیم که بسیار بی‌وضاحت بود، به حساب جنازه برشان کمک شد که فرش و ظرف و تمام مسائل 3 روز برشان مصرف کردن. ما خودمون در اتحادیه شمال هستیم، ماهانه ما پول میتیم.
در کنار اهمیت اتحادیه‌های محل زیست، داشتن اتحادیه‌های فامیلی نیز از خوبی‌های برخوردار است. احمد وارث باشنده ناحیه نهم شهر کابل درباره اتحادیه فامیلیشان توضیحات دارد.
اتحادیه فامیلی ما بسیار بر ما مؤثر است. در مسائل غم و شادی مسئولیت‌های خود داره. اگر احیانا کسی مریض می داشته باشه، صعب العلاج می باشه، قبلا در اتحادیه او تصمیم گرفته شده که بس کمک میکنن، مبلغشون معلوم است قبلا. و همچنان اتحادیه و شورای محل زیست هم ما داریم که یک ذره مؤثریتش زیادتر است. فرضاً امرای کسی پرخاش می داشته باشه، او را عمل میکنه، فرضاً کسی خانش می سازد، کتش کمک میکنن، یا فرضاً برق منطقه کیبل 15000 سوخته، اگر تا به حکومت مراجعه کنن شاید وقت در بر بگیره. همین شورای محل است که عاجل سرش تصمیم میگیرن. فامیل ما چشم دید خودم است که سر مسائل میراث و گپسخنشان بینشان مشکلات ایجاد شده بود. ما رفتیم گپی که ما تصمیم گرفتیم و اون کار را قبول کردن.
شفیقه بشارت شاعر و نویسنده افغان از بعض مقررات دیگه نیز یاد میکنه که شاملین اتحادیه در یک محل او را عملی میکنند.
در پنجشیر مثلا من خودم شاهد هستم که اتحادیه است که علاوه از اینکه پول جمع میکنه بعض مقررات هم دارن. مثلا هر کس آرزو میکنه بر روی یک عهد معین تعیین کردن که باید اینقدر مصرف بکنه. اگر زو قدر زیاد میشه اونا علاوه از اینکه از اتحادیه خود خارج میکنن، عدد محفلش هم اشتراک نمیکنن و دیگه پولش هم نمیگیرن و برشون مساعدت هم نمیکنن. در بعض جای دیگه قرعه میندازن. در طول یک ماه پول جمع میکنن به نام هر کسی که برآورد بدون از اینکه سرش خدای ناخواسته کدام مشکل بیاد.
بشنویم که عبیدالله وکیل ناحیه هفتم شهر کابل در مورد مراحل ایجاد یک اتحادیه با سهمگیری مردم محل و هم مقررات او چی گپای دارد.
ویسل آباد جز نایه هفتم است که تقریبا 1300 خانه را ما وکیلش هستم. تقریبا 14 سال میشه هر قوم از خود یک اتحادیه داره. ما تانستیم که در این اتحادیه خود پولی که جمع‌آوری میشه به طریقه استعمال شود که مردم ضرورتی داره. مثلا ما یک پروگرام داشتیم، یک 20 پای ماشین خیاطی برای بیوا توزیع کرده بودیم. همه اهالی ویسل آباد که یک ذره اقتصادش خوب بود کمک کردن که تکه خریدن برای بیوا تقسیم کردن. هر زن 20 تا 30 تا خلطه را که می دوخ می رفت اونجا تسلیم میکرد، پیسه خود می گرفت. باز دیگر نفر بود که ویرو در بازار مفروخ، برای چند نفر یه عواید بود.
عبیدالله وکیل ناحیه هفتم شهر کابل به این نظر است که اگر مردم در ایجاد اتحادیه در محل زیستشان سهم بگیرند، حتی میتونند در ایجاد یک محیط و جامعه پاک نیست خودکفا باشند.
خود مردم که سهم بگیرند مثل که در قریه ما متر پس جویا را پاک میکنند، کثافات از خانه جمع میکنند. حال ما از طریق می اتحادیه یک نفر که یک دفعه یک کار غلط کرد باز دیگر دفعه پدر شده شورا میطلبند. یک پروگرام داریم ما در مکتب که دیسر معلمین مکتب کتی عمر مکتب جلسه داره، مثلا یک نفر 4 روز غیر حاضری میکنه، از طرف اداره مکتب یک استلام بره والدیش داده میشه، اگر والدیش به این گپ چی کرد خوب نکرد ده اتحادیه این استلام میره پرسان میشه از این بچه، بر اصلاح جامعه بسیار خوب است. توسط می اتحادیه در مسجد جامعه ویصل آباد 300 شاگرد درس دینی میخوانه، مصارف شب دوش اتحادیه است، مثلا کرا میان اینجا میشینن یا خانه ندارن. در این رابطه ما کوشش میکنیم که یارم شامل یک اتحادیه بسازیم، حسابش برام معلوم است که در یک ماه مثلا 100 روپیه داده یک سال زی اینا قپایسه میشه، از اینجا کوچ کردن برش مطابق اونم رسید، پس پیسهش برش بتیم از طریق اتحادیه سرک خود جور کردیم، کوچه کلش کنکریت شده، تقریبا 200 خانه را تا دان خانه شان نعل بردیم از پیسه همی اتحادیه.
داخل به این نتیجه می رسیم که داشتن اتحادیه در هر ناحیه و محل نه تنها برای حل مشکلات مردم، خانواده ها و اجتماع، بلکه جامعه و محیط زیست نیز مفید و کارا بوده می تانه. اخبار، گزارش و برنامه های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده و هم خوانده می تانید. www.azadiradio.com. شنوندگان عزیز، فصلهای مختلف بیماری های مخصوص به خودش داره، اما چرا بیشتر اطفال، نوزادان و کودکان به بیماری های مانند سینه و بغل، ریزش و سرفه به خصوص هنگام تغییر و تحول در موسم سرما، خصوصا در اواخر زمستان سر دچار میشن؟ در گزارشی که آماده کردیم به یکی از علل او توجه شده که توسط میرویس امینی تقدیم میشه.
این واضح است که آغاز و آخر هر موسم با تغییرات آب و هوا پیوند دارد، اما مهم این است که اطفال و کودکان بیشتر از کلانسالان در مقابل این تغییرات آب و هوا حساس و آسیب پذیرند. مثلا در اواخر موسم زمستان در ماهای هود تا ماه ثور که تعادل در درجه گرما و سرما وجود ندارد، بسیاری از اطفال و کودکان در اثر بی‌توجهی والدین به امراض سینه و بغل و ریزش سرفه گرفتار می‌شوند. خانم شابیبی از ولایت غزنی یکی از مادران است که دو طفل نوزادش را از سبب سینه و بغل از دست داده است.
اول باری و دوم باری نفهمیدیم، رفتم در جای مهمانی، پس که آمد خانو خوردن اونم سینه و بغل شد تلف شد، دوش تو کنم تر مرض سینه و بغل تلف شد. اگه من صحیح نگاه میکردم یا شیر خود صحیح میدادم یا دادم میچمو چی نمیشد، حال که دیاد میاد دیگه افسوس میکشم، میگم کاش که امو زنده میبود.
گاهی نیز این گونه بی‌توجهی برخی از مادران در پوشانیدن لباس‌های زیاد در موسم زمستان برای اطفالشان و یا هم یک بار کم کردن لباس‌های اطفال به بهانه گرم شدن هوا، هم طفل و کودکان را گرفتار بعضی امراض موسمی کرده می تواند. زهرا باشنده خوشحال خان مینه نیز از این بابت شاکیست.
دو طفل دارم، یک پسر و یک دختر. لباس بسیار گرم می بود، افتاب اشتا می پوشندم، دو سال نسیدن برزوه دبل دبل، مثلا سه جرا می پوشندم، حال یکی می پوشندم، خرسکای بسیار دبل دبل می پوشندم که بعد دار آل دگه کم کردیم، امونا رو در نازک تراش می پوشندم. نمیشه والا سینه و غلی اینا می داشتن، نمیشه به دکتر مراجعه می کردم. در داخل خود کودکستان می بودن، گرم می بودن، خانه وقتی که بیرون میبرمیم عدس زدن ها شروع میشد و سلفا شروع میشد.
اما ایده از مادران به سبب ناهمگونی در هوا به گفته خودشان راگمک شده و نمیدانند که چگونه لباس به کودکانشان بپوشانند. با لباس گرم کودکان اذیت و با لباس کمتر آنان مریض میشوند. صالحه باشنده نواباد شاشهید نیز چنین دلیل می آورد.
اینا رو نمیفهمادم که هوا گرم و سرد میشه، طفلا مریض میشه. مثال صبحی که ما میخوایم طرف وظیفه بیاییم، لباسای گنده جانشان میکنیم، باز در عین جریان نمی روز باز میبینیم که هوا باز گرم میشه، لباسایشان کم کردم، بازم در جریان روز دیدیم که هوا سرد شد، طفلکا سلفه کردن و رزش کردن.
قدسیه باشنده خیرخانه مینه که 6 اولاد را بزرگ نموده است، با گفته خودش چی در موسم سرما و چی در موسم گرما هیچ گاه اطفالش مریض نشدند. این که چگونه از خودش میشنویم.
در وقتی که دیگر و صبح هوا سرد میباشد، طفلای خود باید از گرم نگاه کنند و لباسای گرم بپوشانند، وار خطایی نکنند که الا هوا گرم شده، باید از لباسای طفل ما کم بسازد، با امور زمان آست آست باز لباسایش سرد بسازد تا که هوا مکمل گرم میشه. و اعتبار که خودم سر اولاد کلان کردیم، یک روز ما به حساب سینه و بغل طفلم یا به حساب دان دامن شدن در شفاخانه بستر نشدیم، متوجه بودیم. در بهار از میکروب و کثافت ها دور نگاهش کردیم، در زمستان از سردی نگاهش کردیم. میتونن در وقت ضرورت طفل خود بپیچونن، لباس های گرم در جانش کنن، کس پیچه بپیچونن، شد چک لباس گرم در بین دسکال بر طفل خود داشته باشه. مادرها است که کار میکنن و طفلای خود امرای خود میارن در
کودکستان میبرند. چرا از همه چیز که طفل اساس است.
به نظر میرسد که توجه، بازرسی و دوراندیشی یک مادر خوب نظر به موسم و حالات خاص در حفاظت اطفال وی از امراض و خطرات گوناگون میتواند مفید باشد.
برنامه خانوادگی آشیانه را از رادیو آزادی میشنوید. کمک و همکاری اعضای خانواده در انجام کارهای خانه با عروس خانواده به خصوص در زمان بارداری او چقدر مهم است. در نمایشنامه ای هفته که ما عفیفه ساکب نیازی نوشتیم بر این موضوع پرداخته شده. این نمایشنامه را عبدالمنان حمیدی و صدیقه بشر دوست اجرا می کنند.
شالا جان، فرزانه چطور بود؟ وضعش خوبتر شده یا نه؟
خوب بود بیچاره، نه چندان. بسیار گریان و جگرخونی میکرد.
فرزانه حق داره که جگرخونی کنه. طفلکش اگه زایی نمیشد، امروز سبا به دنیا آمدنی بود بخیر.
گمش کو، خدا هیچ کس هدایت خسران سردچار نکنه. با وجودی که میفهمیدن فرزانه حمل داره و مریض است، بازم کل کار خانه را برش اعلام میکردن. نام خدا چند تا نانو و برای جوان ده خانه. امی فرزانه گک بود و تمام میمانداری و کارهای خانه.
یگون تو فکر میکنه که آروسا آدم طلا برای خدمت و کار به خانه میارد.
فرزانم بیچاره لب لب گریان میکنه، میگه که خوشیشم هفته 3-4 روز خانه رویا دختر خود میرفت که باش تکلیف داره پیشش باشم. دیگه که نوریه رو کت خود میبرد که یگان کالوشی و پاکاری رویا خوار خدا بکنه. مگم در قصه فرزانه آروسش که در بین خانه و ممی مشکل داشت هیچ نبود.
خدا انصاف بده همه تو خوشواره که بین آروس و دختر فرق میاره.
آل بعد از همه قطر گپا، فکر در سر فرید شوهر فرزانه آمده. او میگه که در قسمت فرزانه بسیار بیعدالتی شده. بعد از این من نمیمانم که تو شوه.
برو، بسیار خوب شد که متوجه شدن.
شنوندگان عزیز، رسیدیم به آخر برنامه. اگر خواستین به ما نامه بفرستین، ای از آدرس های پستی ما: کابل 1471، هرات 40، مزار شریف 19، جلال آباد 4، کندهار 22، خوست و کندوز 1. آدرس ما در پاکستان، صندوق پستی 784، یونیورسیتی تاون، پشاور. خداوند